ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید بازطراحی راکتور آب سنگین عراق باید سرعت هرچی بیشتر انجام شود. ایران میگوید ابراهیم رئیسی در اجلاس سازمان ملل در نیویورک به صورت مجازی سخنرانی خواهد شد. صبح امروز 5 زندانی متهم به قتل در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز پنجشنبه گفت که بازطراحی راکتور آب سنگین عراق برای تولید در زمینه‌های دارویی و درمانی باید با حداکثر سرعت انجام شود. بر اساس مفاد برجام، ایران فعالیت این نیروگاه را متوقف کرد و قرار شد ساختار راکتور طوری تغییر کند که قادر به تولید پلوتونیوم نباشد. پلوتونیوم در تولید سلاح‌های هسته‌ای کاربرد دارد. پس از امضای برجام، آمریکا و چین به طور مشترک مسئولیت پروژه تغییر ساختار راکتور عراق را بر عهده گرفتند، اما به دنبال خروج آمریکا از برجام قرار شد بریتانیا و چین این پروژه را پیش ببرند. با این حال در سخنان دیروز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به همکاری چین اشاره‌ای نشده و او تنها تاکید کرده است این پروژه باید با بهره‌گیری از توان داخلی به نتیجه برسد. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در اجلاس سران 76th مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت مجازی سخنرانی خواهد کرد. به گفته مجید تخت‌روانچی، هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در نیویورک حضور خواهند داشت. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 67 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم است. نام آقای رئیسی از آبان 1398 در فهرست تحریم وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا و از سال 1389 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته. گفته می‌شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد. نهادهای حقوق بشری و مخالفان جمهوری اسلامی همواره بر ضرورت تعقیب نقش رئیسی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران تاکید کردند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام 5 زندانی متهم به قتل عمد صبح امروز جمعه در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. بنابراین گزارش، هویت این 5 زندانی تا کنون مشخص نشده. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، از بین 267 اعدام در سال 2020، دست کم 211 مورد مربوط به قتل عمد بوده است. عدم درجه بندی قتل عمد در ایران که باعث می شود هر نوع قتلی فارغ از شدت، ضعف و انگیزه متهم منجر به صدور حکم اعدام شود، با انتقادهای بسیاری از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری همراه است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 18 شهریور در تازه ترین گزارش خود از جمهوری اسلامی به دلیل داشتن یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان و همچنین اعدام نوجوانان انتقادات کرده بودند. اما حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. رئیس فرهنگستان علوم ایران میگوید در یک ترم تحصیلی 70 استاد دانشگاه آزاد اخراج شده و حقوق آنها نیز بلافاصله قطع شده است. به گزارش خبرگزاری رکنا، رضا داوری اردکانی که استاد سابق دانشگاه تهران است گفته که اخراج این اساتید بدون اطلاع قبلی و تنها به اتهام داشتن رأی و نظر خاص صورت گرفته. همکارم فرهنگ قویمی در گزارش خود ارزیابی یک جامعه شناس آموزشی رو نیز در این باره جویا شده که با هم میشنویم.
رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم ایران گفته است 70 استاد دانشگاه آزاد در اوائل ترم حقوقشان قطع شد و از کار اخراج شدند. آقای اردکانی که استاد بازنشسته دانشگاه تهران است به خبرگزاری رکنا گفته که او نیز یکی از استادان دانشگاه آزاد بود که با همین روش از دانشگاه آزاد اخراج شده است. او میگوید اما بدون اعتراض به این مسئله تا آخر ترم به تدریس ادامه داده است. آقای اردکانی تأکید کرده که این اساتید بدون اطلاع قبلی و تنها به اتهام داشتن رأی و نظر خاص اخراج شدند. او می‌افزاید که اخراج اساتید مسئله است که موجب ضرر هر دو طرف یعنی استاد و دانشگاه می‌شود. سعید پیوندی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل آموزشی در فرانسه در مورد اخراج استادان دانشگاه چنین می‌گوید:
دانشگاه آزاد که یک زمانی جایگاه کسانی بود که شاید از دانشگاه دولتی کنار گذاشته می شدن به دانشگاه آزاد می اومدن، الان خود دانشگاه آزاد هم تبدیل شده به یه جایی برای سانسور و محدود کردن استادها. و من فکر می‌کنم بازنده اصلی در این وسط حتما خود استادا هستن، دانشگاه و همه کشور هست، برای اینکه کنار گذاشتن استادای منتقد، استادایی که فکر دیگه ای دارن، به معنی فقیرتر شدن فکری دانشگاه و فقیرتر شدن فکری در درجه ایران هست. و اگر با در سالهای گذشته به این روند نگاه کنیم می‌بینیم که دانشگاه داره فقیرتر میشه، بسیاری از نیروی دانشگاه به خارج از کشور میرن. در کل ما در واقع با فقر نیروی انسانی حادی در کشور دست و پنجه نرم میکنیم.
در حدود دو هفته پیش نیز بیژن عبدالکریمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی حکم اخراج خود را از این دانشگاه دریافت کرد. خبرگزاری مهر دلیل اخراج او را دفاع از نظام سلطنتی پهلوی عنوان کرد، اما آقای عبدالکریمی شنبه گذشته در مصاحبه با خبرگزاری موج گفته بود که دلیل اخراج او سخنرانی در سال 98 بوده که در آن به حوادث سال 88 و اعتراضهای آن سال اشاره کرده، ولی به تعبیر مقامهای دانشگاه او به گفته آنان از اصحاب فتنه دفاع کرده است. فتنه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی غالباً به اعتراض‌های مردمی نسبت داده می‌شود و معترضان را نیز فتنه‌گر می‌خوانند. سعید پیوندی درباره اخراج بیژن عبدالکریمی و اتهام‌هایی که به او نسبت داده شده چنین می‌گوید:
ما وقتی که در حقیقت صحبت‌هایی که بر اساس اون گفته میشه آقای عبدالکریمی مجازات شده و از دانشگاه اخراج شده رو بهش برمیگردیم، می‌بینیم که ایشون کار هر دانشگاهی دیگری را کرده. یعنی وقتی که ما به تاریخ یک کشور مراجعه می‌کنیم، با یه اندیشه انتقادی و با برخورد سنجشگرانه چیزهای خوبه رو در تاریخ می‌بینیم و از سیاه و سفید کردن مسائل پرهیز میکنید. این کار ایشون کرده و به همین جرم در حقیقت از دانشگاه اخراج شده و این نشون میده که دانشگاه فونکسیونش رو به عنوان یک نهادی که کار اصلیش پرسش کردن اندیشه انتقادی رو داره از دست میده و برای مسئولین فقط دانشگاه و یا استادای قابل قبولن که در جهت سیاست‌های حکومت حرف بزنن و در حقیقت مطیع حکومت باشن، چیزی که با روح و فلسفه دانشگاه مدرن در تضاد هست.
بیژن عبدالکریمی که از سال 1380 در دانشگاه تدریس می کرده و چندین کتاب تألیفی و ترجمه فلسفی در کارنامه‌اش دارد، می گوید بر اساس حکم دادگاه حقوق او باید پرداخت شود، اما این حقوق هنوز پرداخت نشده است. در پی بازتاب گسترده خبر اخراج این استاد دانشگاه، محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفته است که حکم اخراجی آقای عبدالکریمی مجدداً بررسی می شود.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید در مورد اخراج اساتید دانشگاه آزاد بدون اطلاع قبلی فقط به اتهام داشتن رأی و نظر خاص.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده رادیو فردا هستین و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران میره و اون رو به ما معرفی میکنه. ملاقات رو با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شغلش روزنامه نگاریست و دغدغه‌اش مسائل کارگران. بارها بازداشت شده اما به تلاشهایش برای رفع فقر و تبعیض ادامه داده است. امیرعباس آزرموند روزنامه نگار 32 ساله ساکن تهران است و دانش آموخته رشته کامپیوتر. علاقمند به شعر و ادبیات فارسی و طرفدار فوتبال. نخستین باری که سردی و سختی سلول زندان را تجربه کرد تنها 20 سال داشت. سال 88 بود و مانند میلیون ها شهروند دیگر در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال شرکت کرده بود. از همان سالها فعالیت رسانه‌ای خود را با تحریریه روزنامه قانون آغاز کرد. پس از آن در روزنامه‌های اعتماد و تعادل می‌نوشت و این اواخر در روزنامه سمت. روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی که تحلیل‌هایش در این زمینه خوانندگان زیادی دارد. او بین سال‌های 90 تا 93 عضو هیئت اجرایی کانون مدافعان حقوق کارگر بود. دغدغه همه این سال‌هایش مشکلات معیشتی و صنفی کارگران بوده و فقر و محرومیت کودکان کار. اگر فرصتی می‌یافت آن را صرف آموزش کودکان کار می‌کرد یا آموزش به کودکان افغانی که در ایران فرصت مدرسه رفتن نمی‌یافتند. امیرعباس آزرموند در سالهای اخیر بارها بازداشت شده، از جمله دی ماه سال 96 در پی شرکت در تجمعی مقابل وزارت کار که در اعتراض به وضعیت یک فعال کارگری زندانی برگزار شده بود. مرداد ماه امسال هم در تجمع دیگری بازداشت شد، تجمعی که در حمایت از اعتراضهای استان خوزستان صورت گرفته بود و آخرین بازداشت او همین چند روز پیش بود. ساعت 8 صبح 10 شهریور 5 مأمور وزارت اطلاعات به خانه اجاره‌ای او و پدرش رفتند و پس از 3 ساعت تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم امیرعباس آزرموند را با خود بردند. این روزنامه‌نگار با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه است، اتهامی که احتمالاً یکی از مصادیق آن نوشته‌های انتقادی اوست در حمایت از کارگران معترض و انتقاد از فقر و فساد اقتصادی. امیرعباس آزرموند روزنامه‌نگاری که دلیل بازداشت‌های مکررش تعهد به حقیقت است و قلم زدن در راه آزادی و دموکراسی همچنان در بازداشت به سر می‌برد، در یک سلول کوچک انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین بدون اجازه ملاقات.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه خبرها، انجمن قلم آمریکا پن 3 نویسنده ایرانی زندانی را برای کسب جایزه آزادی نگارش باربی در سال 2021 انتخاب کرده است. این نهاد ادبی آمریکایی روز پنجشنبه آبتین بکتاش نویسنده و کارگردان، کیوان باژن رمان نویس و روزنامه‌نگار، همچنین رضا خندان مهابادی نویسنده منتقد را برنده جایزه پن آزادی نگارش باربی انتخاب کرده است. هر سه این نویسنده و فعالان مدنی عضو کانون نویسندگان ایران هستند که سال گذشته با اتهاماتی نظیر تهدید امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در مجموع هر سه به 15 سال زندان محکوم شدند. کانون نویسندگان ایران علت اصلی محکومیت آنها را مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان عنوان کرده بود. این جایزه هر سال برای مبارزه با تعقیب نویسندگان و دفاع از آزادی بیان اهدا می شود. و وزارت خارجه ایالات متحده توافق احتمالی برای ارائه خدمات پشتیبانی نظامی به ارزش 500 میلیون دلار به عربستان سعودی را تایید کرد. این طرح در حال حاضر برای بررسی و تایید نهایی به کنگره ارسال شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع ایالات متحده این خبر را تایید کرده و این نخستین طرح کمک نظامی جدی آمریکا به عربستان از زمان شروع دولت جو بایدن است. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری.